سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 26 اکتبر 2015 و 4 مهر ماه 1394. امروز راستش می‌خوام یه بحث، البته تازه نیست ولی از یه دیدگاه دیگه می شود گفت بحث جدیدیه، که البته دنباله بحثیه که از چند هفته پیش من راجبه 28 مرداد، کودتای 28 مرداد باز کردم و طبیعتا باید این دنبال بشه. و در واقع امروز میخوام یه تحلیل طبقاتی از رژیم رو باز بکنم، و چون در کمتر جایی من دیدم عزیزان میتونن در هر کدوم از این موارد منو به چالش بگیرن. امیدوارم که به اصطلاح راجبه این قضیه بحث باز بشه، برای اینکه هدف از این صحبت ها اینه که بحث باز بشه. این نیست آدم بیاد اصطلاح فقط یه روزخونی بکنه و اینا، نه، باید فکر کنیم و بحث باز بشه. خبرها در سطح جهانی فوق‌العاده مهمه و الان که به اصطلاح نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل هست، ما میدونیم که پاپ فرانسیس اومد و نطق بسیار پر اهمیت اونجا کرد، خطاب به این جنگ طلبها و دلالان اسلحه و دلالان مرگ. واقعا به نظر من صحبتش فوق‌العاده جالب. و حالا البته مذهبی دیدگاه‌های خودش رو راجع به مسائل اجتماعی از جمله سقط جنین عرض شود که همون جنسگرایی و غیره و غیره داره، ولی راجع به مسائل جهانی به نظر من بسیار بسیار حتی ترقی خواه‌تر از آقای چیز هستش به اصطلاح، همین کسی که خودش رو به هر حال برنی ساندرز، برای اینکه برنی ساندرز فقط راجع به وال استریت صحبت میکنه، راجع به مسائل جهانی صحبت نمیکنه، راجع به فروشندگان اسلحه صحبتی نمیکنه، راجع به تمام این جنایاتی که در حال حاضر. و پاپ فرانسیس بسیار بسیار به نظر من اینو بهش میگه سوسیالیست و نه برنی ساندرز رو بگذاریم. در حال دوشنبه شاید یکی از روزهای تاریخی سازمان ملل باشه، برای اینکه هم نطق اوباما خواهد بود و هم پوتین بعد از 10 سال خواهد اومد و بعدش کنفرانسی برگزار خواهد شد راجع به مسئله سوریه و حتی راجع به مسائل دیگه از جمله اوکراین صحبت خواهد شد، با ورود به اصطلاح تمام قد به اصطلاح روسیه، فدراسیون روسیه در مسائل خاورمیانه که امیدهایی واقعا به وجود آورده که این جانیان ضد بشر و دست نشانده های تروریستشون که میخواستن سوریه رو به سرنوشت لیبی دوچار بکنن جلوشون فعلا گرفته شده و امیدهایی به وجود اومده. بنابراین این هم برای امپریالیسم و هم دست نشانده ها و سرسپرده های ایرونیش واقعا. اینا عزیزان به بعضی از این اصطلاح سایت های اینترنتی از جمله حتی سایت ملی مذهبی عزیزان، که حالا من خبرنامه گویا و فلان اینا که اصلا حقوق بگیر اینا رو صحبت شو نمی کنم، سایت ملی مذهبی رو نگاه بکنم، همینطور که از حمله به اصطلاح نظامی امریکا به لیبی دفاع کردن بعضی از اینایی که اسم خودشون ملی مذهبی، اسم خودشون رو اصلاح طلب و امثال هم گذاشتن. بگذاریم، بنابراین خبرها مهمه، ولی امروز میخوام یه بحث تازهی باز بخونیم راجع به تحلیل طبقاتی از رژیم. خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. ما باید هم شناخت دقیقی از دشمن که حالا صحبتش رو خواهم کرد، دشمنان ملت ایران دو نیروی اهریمنی هست، یکی نیروهای پیش سرمایه داری قرون وسطایی که در واقع سلفی های آدم خار حاکم اینا رو نمایندگی میکنن و یکی تجاوزگرای خارجی و امپریالیسم. این دوتا رو ما باید دشمن رو باید تشخیص بدیم که دشمن تاریخی ما و به ویژه در مرحله دموکراسی که انقلاب کیا هستن. این دوتا که هر دوی اینها رو باید بشناسیم و بر پایه این باید ما تحلیل طبقاتی از رژیم داشته باشیم. به چند دلیل به نظر من الان لازمه که این بحث باز بشه. همینطور که عرض کردم چون من در جای دیگه ندیدم، عزیزان در هر کدوم از این موارد دلم میخواد که منو به چالش بگیرم. به چه دلیلی الان لازمه که یه تحلیل به ویژه طبقاتی ما از رژیم داشته باشیم؟ بعد از بستن این قرارداد در واقع معناش چیه؟ معناش اینه که رژیم از طرف امپریالیسم به رسمیت شناخته شده، که اوباما در واقع این رو من غیر مستقیم یا حتی مستقیم ابراز کرد. یعنی زمانی که تلفن رو برداشت در سال 2013 و با آقای روحانی تلفن زد، این نشانه به رسمیت شناختن در حقیقت رژیمه. و این چیزی بوده که سالهای سال من بارها گفتم که راجر کوهن، یکی از خبرنگارای در حقیقت به نام نیویورک تایمز، که سالهای سال سال 88 در حقیقت به ایران رفته بود، گفته بودن که به اصطلاح یکی از مهرهاشون گفته بود بهش که ما باید با امریکا کنار بیاییم و نباید بذاریم اصلاح طلبا، بلکه هر شبت که خود ما یعنی سلفی ها باید، که البته حالا صحبتش رو خواهم کرد که تفاوت چندانی همه اینها در واقع این یک که در حقیقت باید بدونیم که اینا بنابراین مرحله جدیدی از تاریخ جمهوری اسلامی آغاز شده که در واقع امکان جنگ و تجاوز امپریالیست بسیار کم شده و در نتیجه رژیم در واقع به نوعی به رسمیت شناخته شده. بنابراین تکالیف ملت ما از حالا به بعد باید مشخص بشه و این رژیم رو هرچه بیشتر باید بشناسه و به دست توانای خودش باید گذار از این رژیم انجام بشه. بنابراین باید دشمن را بشناس و خود را بشناس. در برابر شناخت دشمن باید ما خود را بشناس، یعنی جنبش رو باید بشناسیم و جنبش دموکراتیک و سبز رو ما باید تحلیل دقیقی ازش داشته باشیم و بدونیم که کیا با این جنبشن و کیا ادعای اینو دارن که با این جنبشن. بنابراین از یک سو دشمن و از یک سو خود را بشناس. کوشش من این خواهد بود که این دوتا رو، و از طرف دیگه همینطور که عرض کردم علت دیگه‌اش اینه که من در صحبتی که راجع به 28 مرداد و کودتا کردم و از کتاب یروان ابراهامیان تجلیل کردم که به نظر من یک کتابیه که پاسخگوی بسیاری از دشمنان کشور ماست در این مورد به خصوص، ولی در این حال مصاحبه‌ای که ایشون کرده بود و ارزیابی که از انقلاب 57 کرده بود، ما این رو به چالش گرفتیم و نه تنها ایشون بلکه استیفن کینزر که هر دوی اینها مصاحبه‌هایی داشتن که در روزنامه شرق اینها چاپ شد و هر دوی اینها اعتقاد بر این دارن که جمهوری اسلامی یک به اصطلاح رژیم ضد امپریالیسته و در حقیقت عکس العملی است به کودتای 28 مرداد. از ابتدا نظر من این بوده که انقلاب 57 کاملا درسته که عکس العملی برای پاک کردن نیروهای اهریمنی بود که در اثر کودتای 28 مرداد به قدرت رسیدن، ولی چه کسی اومد و بر این انقلاب بزرگ سوار شد، ملاخور شد، کودتا کردن. در واقع در چند مرحله کودتا کردن، گروگانگیری، ادامه جنگ، کشتارها و غیر و غیر، و سوار شدن. اینا اتفاقا نه در برابر 28 مرداد، دقیقا دنباله 28 مردادن. یعنی همونهایی به قدرت رسیدن که دشمن خونین دکتر مصدق، دکتر حسین فاطمی و دشمن خونین انقلاب مشروطیت و دوستان یا از سلاله شیخ مجلسی عرصبت که شیخ نوری عرصبت که در انقلاب مشروطیت که دشمن خونین انقلاب مشروطیت بود و دنباله کاشانی هست. بنابراین سلاله اینها رو ما باید درک بکنیم، بشناسیم و ببینیم اینایی که اون هسته اصلی قدرت. هفته گذشته من نقل قولی آوردم از موسوی تبریزی که موقعی که در این مصاحبه که باید خونده بشه، که اونم با روزنامه فکر میکنم شرق بوده، آره موسوی تبریزی که دادستان انقلاب بود در اون زمان، مسائل بسیار مهمی رو مطرح میکنه که جنایتکاری مثل لاجوردی رو که میخواستن بردارن در اثر اون همه تباب سازی و جنایات ضد بشری که کرده بود، چطور عسکر اولادی میره و خمینی رو راضی میکنه که لاجوردی برداشته نشه. و به عزیزان گفتم که ما باید هسته اصلی قدرت رو در اینجا هست باید بشناسیم. چیا واقعا بعد از انقلاب بساب، بعد از این انقلاب بزرگ و اونایی که اومدن و گذاشتن به اصطلاح یک عده از نهضت آزادی، جبهه ملی، عرصبت که سوسیالیست های خداپرست مثل آقای پیمان و سامی امسلی ها، ولی تمام اینها تصفیه شدن. حتی بسیاری از نزدیکترین یارانشون رو، صادق خودزاده رو کشتن، بنیصد رو اگه دستشون میرسید تکه پاره میکردن. ولی به هر حال این، بنابراین اینا رو باید، یعنی این جناح رو باید بشناسیم. ولی اتفاق دیگه‌ای که افتاده و اونم بعد از انتخابات 92 یک سلسله اتفاقاتی افتاده که باز عزیزان دلم میخواد که من این نظر خودمه که اصلاح طلبا به طرف راست گرایش پیدا کردن و کاملا الان میشود اونهایی که ادعای اپوزیسیون یعنی جناح دیگر رژیم از هاشمی رفسنجانی آغاز میشه و نوچه‌هاش که حسن روحانی و کابینش باشه و بخش وسیعی از اصلاح طلبا، اینا در واقع یه جناح الان شدن که خیلی تحلیل رژیم رو آسان‌تر کردن. عزیزان ببینن که بعد از سال انتخابات 92 که به نظر من یک انتخابات کاملا مهندسی شده بود، برای اینکه از قبل مذاکراتشون با در واقع از پشت سر احمدی نژاد، خود بیت ولایت و خامنه ای مذاکرات رو با ویلیام برنز در عمان آغاز کرده بود و بین شخص خامنه ای و شخص اوباما نامنگاری ها آغاز شده بود. بنابراین اون نرمش قهرمانانه یعنی تسلیم به امپریالیسم از قبل از انتخابات 92 آغاز شده بود و میبایست روحانی و ظریف میومدن که این مسئله رو حل بکنن و در واقع برگشت کامل امپریالیسم و سرمایه های جهانی به ایران رو باز بکنن. تمام شعارهایی که خامنه‌ای میده تمام هارتوپورتهایی برای خوراک داخلی، ولی همه ما میدونیم که کل این مذاکرات، کل این قراردادها با پشتیبانی شخص خامنه‌ای و غیره. بنابراین تمام این تحولات باعث شده که ما الان میتونیم یک به اصطلاح در واقع یک تحلیل کلی و جامعی از رژیم داشته باشیم که به نظر من دو بخش الان در رژیم وجود داره که اینا نمایندگی میکنن دو نوع سرمایه ها رو. یکی سلفی های آدمخوار هستن که الان کاملا مشخصه که خامنه ای کاملا با ایناست و نمیشه صفش رو از سلفی های آدمخوار با اتفاقاتی که اخیرا افتاده و پیش که به اصطلاح باز هم در خبرها اومده که چطور به همین جامعه روحانیت به اصطلاح علمیه قم در حقیقت میگه که فشار بیارن، نه تنها در زمان خاتمی به روحانی فشار بیارن و غیره و غیره. یعنی کاملا الان با همن سلفی های آدمخوار و در رأسشون هم خامنه ای، و مخصوصا در صحبتی که به اصطلاح چهارشنبه گذشته داشت و جواب به روحانی داد که باید نظارت استصحابی وجود داشته باشه، هر شبت که باز هم از فتنه شروع صحبت کرد و اینه که بجا بوده سرکوب 1388 و غیره و غیره، کاملا شکل گرفته. میخواستم این رو عرض بکنم که الان هیئت حاکمه چه حاکمیت یعنی به حساب حکومت و چه دولت، اینها کاملا مشخصه که چه چیزهایی رو نمایندگی میکنن. در حال حاضر آنچه که مردم دشمن اصلی در داخل میبیننش سلفی های آدمخوار هستن که واقعا سرمایه های تجاری، دلالی، راندخار، غیر مولد و انگلی رو و شیوه های تولید پیش سرمایه داری رو اینا نمایندگی میکنن. یعنی نیروهای قرون وسطایی هستن و تجاری که با امپریالیست دارن بسر این قضیه است. یعنی از موضعی بسیار ارتجاعی تر از خود امپریالیست ضد امپریالیست هستن. بنابراین این مانعی بر سر راه ورود بیکم و کاست سرمایه های خارجی مثل کشورهای مثل فرزان اندونزی، فیلیپین، امسالوم و امسالوم هستن و در نتیجه مسئله رو پیچیده میکنن و بعضی ها رو دوچار سردرگمی میکنن که فکر میکنن این سلفی های آدمخوار ضد امپریالیست هستن، در حالی که در پشت طرفدار 100% خصوصی سازی ها و سرمایه های خصوصی و سرمایه داری هستن، منتها سرمایه های انگلی، تجاری، دلالی. که این البته به اصطلاح تاریخی داره که خود من از درونش بیرون اومدم که این آخوندا چه پیوند تاریخی و ارگانیکی با بازار، با تجار محترم، با کسبه عقب افتاده، با شیوه های تولید قرون وسطایی و به حساب پیش سرمایه داری اینا دارن. این یک بخشه و بخش دیگرش عبارت از اونهایی هستن که الان همینطور که عرض کردم بعد از توبه کردن سران اصلاح طلبا، سعید حجاریان در اومد گفت که سال 88 تقلب نشده، یه تقلب مختصری شده ولی توبه تواب شدن. محمد رضا خاتمی در دو مصاحبه مفصل گفت که ما مرگ زهرا کاظمی رو اشتباه کردیم که اصلا اینو مطرحش کردیم، قتل‌های زنجیره‌ای رو اشتباه کردیم، حتی ما چرا میبایست تحسن میکردیم در مجلس ششم. یه تواب دیگه شون، یعنی از سال بعد از انتخابات 92 اگه عزیزان دقت کرده باشن یک گردش به راست لااقل در بخشی از اصلاح طلبا دیده میشه. یعنی الان رفتن با هاشمی رفسنجانی در حقیقت و همونطور که عرض کردم رفسنجانی و روحانی و بخش وسیعی از اصلاح طلبا رو کاملا میشه در یک جا قرار داد و اینها چه سرمایه هایی رو نمایندگی میکنن که خود من سالهای سال فکر میکردم اصلاح طلبا سرمایه های ملی رو نمایندگی میکنن، ثابت کردن که سرمایه های خارجی رو، سرمایه های امپریالیستی رو نمایندگی میکنن. یعنی در حقیقت سرمایه های کمپرادور، اینا همون کمپرادورها یا سرمایه داران وابسته هستن. عزیزان، همین امروز یا دیروز بوده که روحانی در نیویورک بوده و تمام سران شرکت های امریکایی که باهاش دورورش جمع شدن، ببین چطور ازشون میخواد که بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن. یعنی ایران به حراج گذاشته خواهد. اینا اصلاح طلبا با اینا، هاشمی رفسنجانی با اینا، روحانی و کابینش با اینا، یعنی همه اینها الان دست بدن. در واقع در بین اصلاح طلبا چاره ای ندارن جز اینکه شکاف بیفته. آقای قدیانی و با احتمال بسیار زیاد تاج‌زاده با اینا نخواهند زد و اصلاح طلبا چاره ای ندارن جز اینکه شکاف در بینشون بیفته. یعنی جناح راستشون با رژیم و با امپریالیسم خواهند رفت، جناح چپشون به طرف جنبش سبز خواهد اومد. این بنابراین در مجموع به نظر من به طور کلی میشه این رو، همینطور که عرض کردم، دلم میخواد که عزیزان در این بحث شرکت بکنن و ما تحلیل دقیق طبقاتی باید از رژیم داشته باشیم، در این که الان که رژیم از طرف امپریالیسم در حقیقت به رسمیت شناخته شد، ملت ایران هستن که باید تکلیف این رژیم رو معین بکنن و نه جنایتکارهایی مثل نتانیاهو یا اوباما و امثالام یا فاشیستایی که در سال 2017 وارد کاخ سفید خواهند شد. این ملت ما که باید و این رژیم رو باید بشناسن. منتها برای شناخت این رژیم ما لازمه بنیانگذار و تئوریسین این رژیم رو بشناسیم. یکی از انگیزه هایی که این بحث رو من باز کردم اینه که یکی از عزیزان لطف کرد و ویدیوی مصاحبه آقای منتظری رو، آیت الله منتظری رو، با بی بی سی قبل از فوتش برای من فرستاد. من این مصاحبه رو در بی بی سی متنش رو خونده بودم، ولی خود ویدیوش بسیار پر اهمیته و میخوام بحث راجع به رژیم رو از ماهیت بنیانگذار این رژیم و تئوریسین اصلی این رژیم، در اینکه یک بحث به نظر من انحرافی دیگه وجود داره، به ویژه در بین اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها که خمینی رو امام میدونن و سفرش رو از سلفی های آدم خار مثل جنتی ها و خزعلی ها و محمد یزدی ها و مصباح یزدی ها و امثال هم جدا می کنن. نظر من از ابتدا این بوده که خمینی حلقه اصلی و در رأس تمام این سلفی های آدم خار بوده. به نظر من مصاحبه‌ای که آیت الله منتظری داره، برای خود من با وجود اون که از ابتدای انقلاب این صحبت ها رو با عزیزان و اونهایی که به هر حال خودشون رو چپ میدونستن و میدونن داشتم، ولی حتی خود من واقعا شوکه کرد که خمینی واقعا کی بوده و چی بوده. آیت الله منتظری نه تنها تمام کارهای آیت الله خمینی رو می‌کرده و تمام به اصطلاح نوارهاش رو پخش می‌کرده، نمایندش بوده، طلبش بوده، جانشینش بوده، نور چشمش بوده، ولی در این ویدیویی که می‌خوام امروز نشون بدم نشون داده میشه که خمینی چه کار کرد با این نور چشمش. و واقعا بارها به عزیزان گفتم موقعی که این میرفت به قوم، نمیرفت که پیش آیت الله منتظری، میرفت خونه محمد یزدی، که حتی اشاره میکنه آیت الله منتظری در همین مصاحبهش. این مصاحبه در حدود 36 دقیقه از وقت برنامه رو میگیره، ولی دلم میخواد عزیزان به دقت به این مصاحبه گوش بکنم، ارزش اینو داره. من جبران خواهم کرد و به اصطلاح در برنامه های آینده به هر حال مطالب رو، ولی این مصاحبه فوق العاده مهمه. مخصوصا همش رو گذاشتم برای اینکه اینطور که معلوم آقای منتظری هم یه آدم شوخ طبع و به نظر من برخلاف بسیاری اکثریت عظیم این آخوندا آدم ساده و مردمی بوده و به همین دلیل قربانی این رژیم شد، همینطور که آیت الله طالقانی شد، آیت الله عرشبت که لاهوتی شد، شبیر خاقانی شد و دیگرانشون. یعنی هر کدوم از روحانیونی که رگه های انسانی داشتن در زمان خود خمینی حذف شدن یا کشته شدن، یا من یادم رفت که من راجع به آیت الله طالقانی که می گفتم دقمرد شد، همینطور که عرض کردم دوست ارجمندم آقای طاهر احمدزاده، پدر احمدزاده ها، پدر مسعود و مجید احمدزاده، این فرزندان راستین کشورمون، به من میگفت، در اینکه دوست بسیار نزدیک آیت الله طالقانی بود، شخصا به من میگفت که چه رنجی بعد از انقلاب میکشی و ببیش از دست خمینی. این دلیل من گفتم دقمرد شد. ولی به هر حال هر کسی که واقعا رگه ای از انسانیت داشت خمینی نمیتونست تحملش کنه. عوضش لاجوردی رو، اشکر اولادی رو، محمد یزدی رو، مصباح یزدی رو چرا کارش نکرد؟ اونجا حجتیه بود و بعضی ها میگن که خمینی مخالف حجتیه بود، چطور سرمو رو گنده موند؟ به هر حال بنابراین برنامه رو ادامه میدم با این ویدیو که امیدوارم عزیزان، و بعد بحثی راجع به این باز میکنیم و بعدش پسترش میخوام دشمن رو تحلیل ازش باید داشته باشیم و بعد میرم بحثی راجع به جنبش سبز و کیا واقعا سبزن، کیا زردن و کیا سیاه واقعی هم و سبز نیستن. یعنی جنبش سبز یعنی خود رو هم باید تحلیل دقیقی ازش داشته باشیم. فرزاد جان ممکنه؟
خانوارم پشت قرار داده یه ساره پیشه داده خانوارم پشت
محضر تو فرمایید به خاطرات تو مراجعه کنید، تحلیل امروز برای درمید خاطرات شما شما خیلی مهمه.
خیلی فراموش کرده ما
مهمدارتون میگه
همه فراموش فرا برده بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه نستعین. اگر من بخوام حوادث قبل از انقلاب و در حین انقلاب و بعد از انقلاب رو بخوام بگم، دهفش جلد کتاب میشه، در یه مصاحبه مختصر نمیشه ده همه یه گذر
کنه. ما تنیده
شما سوال در مورد موضوع خاص بودم، من یادم باشه جواب بدم. من سوال کنید و جواب بدم. Thank you. وقتی که آیت الله خمینی فرعی بود اصلا تقریبا مراجعات به من میشد و من به عنوان جانشین ایشون معین میکردم. بعد یه نامه بلند بالا هم ایشون از نجف برای من نوشتم که شما در بیت من باشید، بیت من رو اداره کنید، جمعیت اداره. خیلی نامه خوبی بود، منتها من تو جیبم، تازه تو جیبم بود، تو مسجد امام درسم رو گفتم. بیرون آمدم، اون سید رضا طباطبایی بود، جز ساواک آمد و ما رو بازداشت کردن، بردم به ساواک. من دیدم این نامه آیت الله خمینی دست من میفته، من رو اونجور پاره کردم. در زندان شنیدیم که ایشون اول رفتن به طرف کویت، بعد کویت هم ممانعت کرده از ورود ایشون، ایشون هم رفتن به پاریس، ولی ما در زندان بود. ولی بعد از آنی که از زندان آزاد شدن، دیدار ایشون رفتن در پاریس. یه نکته هم اینجا من یادم، وقتی که من میخواستم برم پاریس، رئیس ساواک قم یا آقای باسلینیا بود به من گفت، تیمسار مقدم که رئیس ساواک کل بود، گفته فلانه میخواد بره پاریس، من او رو ببینم. من گفتم من در تهران میام شب، منزل شریف الفخری با هم مبارزه بودیم، از اونجا میرم پاریس. تیمسار مقدم یک کاری دارن جانون جون. بعد تیمسار مقدم آمد و چند نفری و گفت من دلم میخواست شما پیغام به آیت الله خمینی بده سه چیز. یکی این که ایشون دستور دادن شرکت نفت اعتصاب کنن، نفت استخراج نشه، فردا زمستون میشه و دهات ایران جاهای دور اینا از سرما تلف میشن. پس ایشون دستور دادن اقلا به اندازه مصرف داخلی تولید بشه نفت و گاز و اینها. یکی هم این که ما از کمونیست ها خاطره های سوء داریم، ایشون سعی کنه که کمونیست ها رو به خودش راه نده. یه موضوع دیگه هم گفت که این که شما روحانیین پول ها و وجوهات را تقسیم بین افراد میکنید، این کار اشتباهی است. به نظر ما شما با این پول میتونید کارخانه های تولیدی در کشور احداث کنید، وقت از درآمدش به طلاب وجوه بده که در زن رفت کارخانجات در کشور زیاد بشه، تولیدات صنعتی زیاد بشه، تولید کشور آباد بشه. دلم میخواد این سه نکته رو به آیت الله خمینی بگید. بعد من در پاریس گفتم، گفتم ایشون تعجب کرد، گفت عجب تیمسار مقدم این رو پیغام داد. گفتم برم همون وقتی ایشون به دکتر یزدی گفت به مهندس بازرگان خبر بدن که برن شرکت نفت رو در اختیار بگیرن و به اندازه مصرف داخلی تولید بشه. یه دو یادم که خیلی ایشون با تعجب این پیام رو تلقی کرد و مهندس بازرگان هم ظاهرن با آقای حاکم اینا رفته بودن خوزستان و این کار رو انجام داده بودن. ما حفظ سعد اونجا بودیم، روزا می رفتن خدمت ایشون راجع به انقلاب و راجع به کارهایی که باید بشه، وعده هایی که به مردم داده می شود. من یادم از جمله ایشون می فرمودن باید آزادی مطلق باشد برای اینا. حتی این تعلیم که رفت این کسی پرسی که حتی کمونیست ها هم آزادن که مطالبشون رو گفتن، کمونیست ها هم آزادن برمیتونن. که بعدم ایشون به آقای حسن حبیبی فرموده بودن که یک قانون اساسی تنظیم کنن برای انقلاب ایران و اون جزوه قانون اساسی رو که بعد در مجلس خبرگان اصولش مطرح میشد، ظاهرا هم آقای حسن حبیبی رو نهاد تنظیم کرده بود. بعد یادم است که اونجا آقای دکتر یزدی هم اونجا بود که مرحوم امام گفتم که ایشون، گفت ایشون از خود ماست، محرمه. آقای دکتر یزدی که حالا هست در اونجور دقیقا مترجم ایشون بود. بعد ایشون راجع به افراد شورای انقلاب با من مشورت کردم. من چند نفر از اونایی که سراغ داشتم از آقایان ذکر کردم و از جمله همین آیت الله خامنه ای رو گفتم. بعد ایشون فرمودن که اون که مشهده، ایشون که مشهدم. گفتم خب میگیم بیان تهرون، در وقت انقلاب بیان تهرون و جزء شورای انقلاب باشم. ولی بنا نبود اونجا من جزء شورای انقلاب باشم. ولی بعد از آنی که برای خبرگان ما رفتیم تهران، مجلس خبرگان قانون اساسی، ایشون نامه نوشتن که تو هم برو جزء همون شورای انقلاب. و لذا من شبها در جلسه اونها هم شرکت میکردم. مرحوم آقای دکتر بهشتی تقریبا کارگردان شورای انقلاب بود اون وقت. ولی خب آقای هاشمی، آقای دکتر شیبانی، آقای مهندس بازرگان، شهید مطهری، آقای طارقانی، اینا همه بودن جزء همون شورای انقلاب. دکتر بختیار را شاه معین کرده بود و رفته بود. یه شب ما رفتم در جلسه در تهران، در جلسه ای که در 15 نفر از آقایون بودن، از جمله مرحوم دکتر بهشتی تقریبا کارگردان اون جلسه بود و دکتر یزدی در پاریس بود. بعد من دیدم که زمزمه میکنن آقای دکتر بهشتی که بعد بنا شده است آقای بختیار برن در پاریس و مثلا با امام صحبت کند و مشکلات حل بشه. در اون مجلس من گفتم که آقای دکتر بختیار با سمت نخست وزیری اگه به پاریس آقای خمینی نمیپذیره ایشونو و باید اول استعفا بده از نخست وزیری شاه تا ایشون بخواد. یادم از مرحوم دکتر نمیشته به من گفت شاه بخشیده شیخ علی خان نمیرفته. گفت ما میپرسیم. بعد من یادم از مرحوم خلخالی رفتیم تلفن کردیم به بیت آیت الله خمینی در پاریس که این دو زمزمه هست، این که آقای دکتر بختیار بناس بیاد به دیدن شما و شما با این که عنوان نخست وزیری شاه رو داره میپذیرید؟ جواب دادن که نه، ایشون گفتن بی خود بود تا مادامی که استعفا ندهد از نخست وزیری ما نمیپذیرید. و بعد این رو جواب آمد و به اون مجلس ما مطرح کردیم. در 15 نفرم بودن بزرگان، مرحوم آقای مطهری بود، مرحوم قبانی شیرازی بود، زیاد بودن اون کرد، آقای طاهری اصفهان بود یادمه. و بالاخره این تلفن ما یه قدر موجه بگیش و ناراحت کنن آقایون، نسی که میخواستن یک کاری بکنن ایشون بره و با نخست وزیری ایشون هم نخست وزیری ایشون رو قبول کنه و بعد ایچه میکنه ما سوار شد که نه ایشون هم نرم. بعد دکتر بختیار به ما تلفن کرد و اینجا آدمه تلفن کرد که من میخواستم مشکل حل بشه و شما نیذاشتی حل بشه. من گفتم که ما اتفاقا حفظ آبروی شما رو کردیم، برای که اگه شما میرفتی اونجا با سمت نخست وزیری و ایشون نمیپذیرفت شما رو، این داشت شما بد بود. که ما شنیدیم در ایران که ایشون بناستیان و از طرف بختیار مثل که مشکل ایجاد شده در آمدن ایشون، ما یه عده تأثیر کردیم بریم در دانشگاه متحسن بشیم. از جمله من بودم و مرحوم پسر من بود، مرحوم دکتر دهشتی بود، اینا رفتیم در دانشگاه متحسن شدیم که چرا مانع میشن از آمدن ایشون. و در اثر اون تحسن ظاهرا مفید بود و ما هم اون وقت جز همون متحسنین بودیم در دانشگاه که ایشون با هواپیما آمدن. ما رفتیم استقبال، اون وقت یادم استقبال شروع بود، از طبقات مختلف اومده بودن، حتی خاخام یهودی ها آمده بود، چیزی مسار آمده بود، ولی من نزدیک نرفتم و بایش در فرودگاه با ایشون ملاقات نکردم. برای که دیدم که تو بالا این نمیارده این همه برم به زحمت و اینا و منشنه، یعنی خودم رو میخوام تو محرکه وارد کنم، نه من نرفتم با ایشون صحبتم نکردم. و بعد ایشون وقتی که در مدرسه علوی استقرار پیدا کردم، من رفتم خدمت ایشون. بنابراین در فرودگاه من با ایشون هیچ صحبتی نداشتم. من یادم جلالت فرقی را در مجلس من و مرحوم دکتر بهشتی و آقای ونیسر تعقیب می کردیم. اون قانون اساسی که آقای حدیبی اینا تنظیم کرده بودن جلالت فرقی توش نبود و ما جلالت فرقی اونجا عنوان کردیم اجمالاً. اما به این جوری که حالا جلالت مطلقه و اینا آقایون درست کردن اینا ما قبول نداشتیم. اما اصل جلالت فرقی ما چون آیت الله خمینی خودش درستش گفته بود میدونست این موافقه، رضا تو مجلس خبرگان مطرح کردیم و نوشتیم با آیت الله خمینی هم هیچ برخورد با حضور نداشتیم، اصلا ما خدمت ایشون نیم رفتیم، ما تو مجلس خبرگان بودیم، من با ایشون اصلا بحث هم نکردم راجع به دلت فرق. ما نظر خودمون بود، آقای بهشتی هم بود، مرحوم آقای طالقانی هم مخالف بود یادم بود. وقتی که تهران بودم ایشون من رو امام جمعه قرار دادم. بعد که مجلس خبرگان قانون اساسی تموم شد رفتم خدمت ایشون گفتم آقا من طلبه قومم و اصلا با من سازگار نیست این معنا که حالا بخوام قوم و تهران باشم و تو سیاست ایران، میخوام برم قوم مشغول طلبه جون باشم. ایشون فرمودن امام جمعه تهران تو هستی، میخوای هرکی معین کن. شما اونجا باز آیت الله خامنه‌ای رو معین کردم. ایشون گفتم روش نه نماز جمعه خطبه و ایشون خطبه خوب میخونه، ایشون رو قرار بدیم به عنوان امام جمعه و اومدم خون. در اخره تو مسجد قضایی من ناهم نبودم. من اون وقت راجع به اشغال سفارت نه کسی با من مشورت کرد، نه من اطلاع داشتم که حالا آقای موسوی خوینی و دانشجوهای کار کردن، اصلا من بی اطلاع بودم، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم. البته اون وقت نه مخالفت کردم نه موافقت و رفتن منم در سفارت در عنوان دلجوییه. اینها بود جلوی اونها که مثلا فرض بگیرید قاعده درست نشد. و یه وقت هم یادمه که این جلوی اونها طول کشیده بود، من رفتم خدمت مرحوم آیت الله خمینی، بهشون عرض کردم آقا این اشغال سفارت طول کشیده و اینجورم میمونه، اونا ساختونه میکشن. و بجاست تا مادامی که کارتر سر کار هست این امتیاز رو ایران به کارتر بده، برای اینکه انقلاب ما پیروزش تقریبا به واسطه این بود که جو را کارتر مساعد کرد. این امتیاز و عقیده من جاشت دولت ایران به کارتر بده و گروگان ها رو آزاد کنه. اینطور فهمیدم این که این غیبایی که تو میگی که کارتر بهتر از ریگان و ایناست، ما این غیبا رو بلد نیست. در یه تعبیری داریم ما خدا میگیم از سلوق و شلوق، یعنی سلیقه ها شلوقه، هر کسی یه دلخه یه سلیقه ای داره. مسئله جنگ واقعش این است که او اولی که انقلاب شد ما شعارهایی تندم دادیم، بعضی ها صدور انقلاب و امروز ایران و فردا عراق و پس فردا کجا و از این شعارهای تند سبب شد کشورهای مجاور وحشت بکنم. من رفتم خدمت مرحوم آیت الله خمینی و همین منزل مقابل منزلمون که منزل آقای یزدی بود، اینجا خدمت ایشون عرض کردم همیشه در دنیا رسمه یک کشوری که انقلاب میشه هیئت‌های حسن نیت میفرستن برای کشورهای مجاور و به کشورهای مجاور حواله میکنن که ما با شما کار نداریم و سوابقمون و روابطمون همون جور بوده هست و اینها، و ما متاسفانه این کار رو نکردیم و این کار هر چه زودتر بکنیم بهتر، برای که الان صدام داره زمزمه جنگ میکنه و اون قرارداد از جزایر میان پاره کرده اینا، بنابراین هر چه زودتر جلوی این معنا گرفته بشه. چه وقت ایشون فرمودن که نه این حرفا چیه، به گفتن که آقا ما نمیتونیم دور کشورمون دیوار بکشیم، در آخرین میخواییم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم. ایشون فرمودن نه خیر، ما میخواییم دور کشورمون دیوار بکشیم. من یادم است که مرحوم ترگوت اوزال که اون روز نخست وزیر بود از ترکیه و بعدم رئیس جمهور شد، ایشون آمدن در منزل ما، ایران اومده بود به منزل ما هم آمد و هم منزل. بعد راجع به جنگ اعتراض کرد، گفت که خب چقدر میخوایی جنگ رو طول بدون، یک کاری میکنه جنگ تموم بشه. و من واقعش موندم تفره میرفتم برای که دیدم اشکالش اشکال واردیه و این انگیزه شد که ما یک کاری بکنیم مرحوم امام راضی بشه که جنگ تموم بشه. لذا من وقتی که خوردم شرد حساس خوشحال شدم و نامه نوشتیم برایشون که خداست جاشه سالا دیگه این میخواید قرامت دیگه هر کار میخواد نام. بعد متاسفانه بعضی اونجا گفته بودم فلانه بوی دلار به مشامش خورده، در صورت که من نه، من یه طلبه بودم تو قوم، اما میدیدم که هی دارم اعتراض میکنم باید این سوژه تبلیغاتی علیه ایران گرفته بشه. اون وقتی هم که آمدن یه عده از سران از جمله عرفات و اونام اصرار داشتن مسئله خاتمه جنگ را و حالا ایشون یا نپذیرفت یا دیگران نگذاشتن بپذیره، من نمیدونم چی شد. وقتی که جواب منفی به اونو داده شد من خیلی متاثر شدم. وقتی که بنا شد قطعنامه رو بپذیرم، آقای موسوی اردبیلی که ایشون یکی از بزرگان رئیس شورای قضایی بود آمد پیش من گفت که صحبت شده است که قطعنامه رو بپذیریم و مصدام در حقیقت دیگه کنار بیاد. من به موسوی اردبیلی گفتم که آقا این که 180 درجه عقب درده، تا حالا شما میگفتید ما تا عراق رو نگیریم و تا نریم فلسطین اون چیز رو، حالا یه دفعه قطعنامه اینم سازمان ملل، این به ضرر ماست. اون وقت پیام قذافی بهش گفتم، گفتم قذافی به من پیام داده بود که بیاد یه کاری بکنید که این 3-4 تا کشور اسلامی مثل لیبی و سوریه و الجزایر و اینا واسطه بشن، ریش و ریشی رو در سازمان ملل ندید، بلکه این کشورهای اسلامی بیان واسطه بشن و به خاطر بها دادن به اینها پذیرفته باشید. اینو با آقای موسوی اردبیلی گفتم. البته ایشون گفتن تهران شورایی که داشتیم گفتن بیان با شما صحبت کنیم. بعد من اینو که گفتم گفت خیلی پیشنهاد خوب. بعدش رفت ایشون. بعدش دیدیم خطنامه صحبت رو نپذیرم. تلفن کردم با آقای هاشمی. گفتم پس این پیام من به موسوی اردبیلی چه شد؟ گفت یه از این چیزا گذاشته. من بیا نفرم ساعت دیگه نشستی خیلی شو نه بود اسم کافی باشه نیم این جره یاد منش کارده اینو به ما نگفته بودم، من اطلاع نداشتم. یک دستخیشان ما که در تهرانه آمد به من گفت یه همچی چیزی هست و آقای دکتر هادی هم رفته با مشاله صحبت کرده. دکتر هادی نجف آبادیه که سفیر ایران یا آخرا بود در امارات از اقوام ما. من خیلی میخواست باورم نیاد، گفتم چی تو پس به من نگفتم، تا اینکه دو تا نامه از قربانی فر برا ما آمد. قربانی فر مثل که وعده پول این چیزی داده بودن، اون پول دیر شده بود، شکایت کرده بود. دو تا نامه که این دوتنامه در خاطرات ما هست. من دوتنامه رو که خوندم دم پس مردم شه قضیه مشفاله راسته. بعدش آقای هاشمی یه روز آمد اینجا، گفتم چرا جریان مشفاله رو به من نگفتی؟ گفت میخواستیم بعدم به شما بگیم. گفتم اه جد چه بعدم میخواستیم به من بگیم؟ دوسته ما گذاشته دلاخره ما از دو تله شدم و ناراحت هم شدم از همین جرایان که مثلا چونش آمده به ما هم نگفته بودن. حالا خیلیشم من یادم نیه، ولی اجمالا یادم به من اعتراض داشتم، میگفتم که ما اسلحه اسرائیل، چون آمریکا هم از اسرائیل گرفته بود جنازه، اسلحه اسرائیلی بگیریم بیاییم با عراق جنگ بکنیم، این که کار اشتباهیه، چون اصلا اون چیزایی که میخواستن تاب بود نمیدونم چی چی ما بالاخره آمریکایی هم از اسرائیل مثل که به ایران میخواستن ما بدن و من خیلی دستایی ناراحت بودم که ما از اسرائیل که دشمن مسلمان هاست اسلحه بگیریم بیاییم با عراق با مسلمان ها جنگ کنیم، این کار غلطیه. انشمالا یادم اعتراض میکردم به آقای هاشمی به دیگران میگفتم، اما دیگه حالا خصوصیاتی. یه شب هم منزل مرحوم امام بودیم، شام اونجا بودیم، سران بودم، مرحوم آیت الله خمینی هم بودم، احمد آقا هم بود. اون شب هم من یادم است که همین اعتراضمو ذکر کردم که این کار کار غلطی بوده. بعدش من چند چند قضای سید مهدی آمد و سید مهدی هم جریان مشکلات ما فهمیده بود، به روزنامه از شراع لبنان خبر داده بود و اینا آقایون که ناراحت شدن. در این رسطا سید مهدی هم گرفتند و بعد هم محاکمه شدن هم اعدامش کردن. حالا یه سکر دارم. الله خمینی هم آدمی بود خیلی ابهت داشت، اشخاص کمتر جرأت میکردن با ایشون حرف بزنن، ولی ما از اول با مرحوم شهید مطهری چون پیش ایشون درس خونده بودیم و که درس اخلاق میگفت و در حقیقت ملازم ایشون شده بودیم، جوری بود که من دیگه حرفی که داشتم میزدم اصلا من ذاتا صریح اللهجه بودم. یادم است که تو همین اتاق آقای ریشهری آمد اینجا گفت که آقای شریعت مدار فوت شده و من منزل آقای چلا گلپایگانی بودم، به ایشون گفتم مبادا شما یه وقت چیزی بگید، مثلا به عنوان تهدید بود، اومدم به شما همین رو بگم. گفتم البته من کسی نیستم، خائن نیستم تو کشور، اما اگه من جا آیت الله خمینی بودم، حالا که آقای شریعت مدار از دنیا رفته، یه مجلس فاتحه آبرومند تو مسجد اعظم براش می‌ذاشتم، اون قضاوت مردم این بود چقدر آقای شریعت مدار رو وقتی زنده بود کاشی کمیایی می‌کرد مزاحم شدن، ولی از باب که مجلس رو 70 میلیون مقدر داره آقای خداخمینی احترام کرد نسبت به ایشون. بعد آقای ریشهری گفت من این از قول شما بگم در بیت امام، گفتم بگم، آخه ما رفت آمدم بیت امام خیلی کم بود، بعد گفتم بگم، اینو به ریشهری گفتم، ریشهری رفته اونجا عنوان من کرده بود. یه روزی من رفتم در بیت امام دیدم اطراف اونا چند نفر، من گفتم همچی به عنوان اعتراض آقای منتظری میگه که امام برای آقای شریعت مدار مجلس فاتحه بذاره، گفتم خب این همه برای آخوندو مجلس فاتحه گذاشته میشد، برای آقای شریعت مدار هم گذاشته میشد، جخت نقار هم کمتر میشد. یادم اینه که از قضات که عهد پاکستان بود آمد تو همین اتاق، صادق من این اتاق بودم، بله آمد توی این اتاق، گفت که از طرف رعدگانی که جریان مرساد گذشته بود امام نامه نوشتن که این مجاهدینی که در زندان ها هستن اینا رو خلاصه یه جوری با اکثریت و آرائه فردی اطلاعات و قضات و داسه کنم اعدام، و این خیلی چیزی بدی است، ناراحت کننده، او واضح خیلی ناراحت بود از این معنی، و این سبب شد که من تعجبم کردم. یادم است در همین اتاق من بودم وقتی که این رو به من گفتن، من نمازم خوندم، ناهار خوردم و خیلی ناراحت بودم، بعد با همین دامادم آیات حاجی هاشمی تلفنی صحبت کردم، گفت که حالا امام چیز تصمیم گرفته شما چیزی نگید. گفتم آخه این است که مام بالاخره توی انقلاب صحیحیم و اگر کار خلافی بشه به حساب مام گذرده میشه. همینجور تو همین اتاق من استخاره کنم با قرآن این آیه اومد و هدو الى طیب من القول و هدو الى صراط الحمید، هدایت شدم به گفتار خوش و به راه خدا، این آیه از قرآنه. من گفتم خوبه، من فوری نامه نوشتم به ایشون به عنوان اعتراض و فرستادم تهران، هم برای ایشون هم برای شورای قضایی. بعد ایشون هر چی خاطرات دنبالش هست که خب حالا در مجاهدین خلق در جریان مرساد آمدن به ایران هم بکردن، چه ربطی به این مجاهدین داره که سالها در زندانن؟ این خیلی کار غلطیه، لا تذروا والدتون نظر اخرى، چه چه گناهی اونا اومدن حمله کردن، اونا را هر سال میخواست بکنه، اما اینه که تو زندان 3 سال 4 سال محکوم شده
ما یه دفعه بگیم ببون تو در موضع هستی و اعدامی کنه خیلی کار غلط میده. نام من ها بعدش باز نامه یه نوشته شو یه روزم آزل قضاست نه آقای حسن امیر نعیری و اشراقی داستان اینا رو خواستم بهشون گفتم حالا که محرمه اقلا دست میگرداریم باز این نام در آخره ادامه داشت و دو سه تا نامه نزده در که اینا تو خاطرات هست و لذا از خاطرات ما مقالیم خیلی اوقاتشون تلخه تا حالا چاپ هم نشده فقط دیراش شده اما کتاب های علیه خاطرات ما نویسن چاپ میکنن این هم یکی از فضایه ما کتاب ما رو نمیزنن چاپ بشه ولی ردش چاپ میشه. من آدم سریح و لحظه بودم لذا با مرحوم آیت الله خمینی هم خیلی سریع صحبت میکردم. حالا پیش ایشون بسا چیزهای دیگه حالا گفتند و بالاخره وسائل به اینجاها کشیده حالا هر افتت و برکنه که ایفار کرد بالاخره من ذاتا میخواستم یه جور بشه به اصلاح بگذره مسائل نکنه. عزیزان با وجود آن که به هر حال بخشی از برنامه رو مصاحبه گرفت ولی به نظر من به عنوان یه سند تاریخی باید ضبط بشه واقعا و خوشحالم که در این برنامه این به هر حال بیاد. چند نکته رو میخواستم توجه عزیزان رو حالا بخشهایی از مصاحبه ممکنه یکی اینه که رئیس ساواک شاه پیغام میفرسته به آیت الله خمینی که این کارا رو بکن. برای من واقعا آدم چشاش باز میشه چون عزیزان میدونن خیلی ها مسئله کودتای نوژه رو بزرگ میکنن که میخواسته یه کودتا بشه در نوژه. چطوره که رئیس ساواک شاه که در حقیقت یکی از شعبات CIA برای آیت الله خمینی پیغام میفرسته به عنوان رهبر آینده ایران، یعنی در حقیقت اومدنش به ایران و رهبریش محرز بوده. چطور علیه یک چنین کسی امریکا و یا شاه بخواد هر شبت که کودتا بکنه؟ این یه نکته است. نکته دیگه که برای من تازگی داشت که آیت الله منتظری بهش پیشنهاد میکنه که قبل از اینکه کارتر ریاست جمهوریش تموم بشه دروگانها را آزاد بکن و خمینی موافقت نمی کنه. چون ما میدونیم که چون آیت الله منتظری مثل خود ما در اون موقع تو زندان بود و مسئله حقوق بشر که کارتر مطرحش کرد باعث شد که نمایندگان صلیب سرخ بیان توی زندان و در واقع بعد از اینکه مأمورین صلیب سرخ اومدن درون زندان شاه تمام شده بود، اونایی که توی زندانن اینا رو باید چیز بکنن. در اینکه در زن خود من دیگه شاهد و ناظر این قضایا بودم. ساواکی هایی که
بدن خیلی را خیلی ها رو به لرزه در می آورد، تبدیل به یه مش موش آب کشیده شدم. التماس می کردم که بیا دو کلمه، همین رسولی جنایتکار به خود من پیشنهاد کرد که بیا دو کلمه بنویس، برو بیرون و غیره و غیره. روزنامه اومد، کتاب اومد، ما یه کتابخونه تو زندان اوین یه کتابخونه بزرگ تشکیل داد. التماس میکرد، یعنی شلاق و شکنجه که از دست سواک گرفته شد، رژیم شاه تمام شده بود. و به همین دلیل آیت الله منتظری میدونه که کارتر این کاره کرد و به خمینی میگه که اینا رو چیزی برای اینکه اگر گروگان ها قبل از انتخابات و قبل از چیز آزاد می شدن، بدون شک کارتر ریاست جمهوری 4 سال دیگه ادامه پیدا می کرد. و این چقدر هم برای ایران، هم برای امریکا، هم برای جهان بهتر بود. خمینی چرا راضی نشد؟ در این که از قبل با ویلیام کیسی، با جورج بوش پدر، با رابرت گیتس، با جمهوری خواها، با نئولیبرال ها و نئوکنسرواتیو ها قرارداد بسته بود، کنار اومده بود. از طریق آقای ابراهیم یزدی که در حقیقت واسطه CIA و دولت امریکا با خمینی بود، چه در زمانی که نجف بود و چه در زمانی که به پاریس اومد، و قدرت‌زاده که رابطه خمینی با دسته های امنیتی فرانسه بود. قبلا اینا با جمهوری خواها به توافق رسیده بودن. ایناست نکات تاریخی که باید ما درک بکنیم در مورد پایان دادن به جنگ ایران و عراق. چقدر قبل از آغاز این جنگ هم از طرف رهبر بزرگ به اصطلاح چیز ابوالحسن در حقیقت اصفهانی پیغام براش میاد که به نوعی با عراق به توافق برسید. یاسر عرفات میاد که خود من در اون زمان در خوزستان بودم و میدونم که یاسر عرفات اومد، ولی خمینی حتی به صورتش نگاه نکرد، پیغام تبریک از طرف دولت عراق آورد. دعایی که نماینده ایران در عراق بود بارها اومد به دست و پای خمینی افتاد که با این تحریکاتی که میکنید، با این بمبهایی رو که منفجر میکنید، در مرز دارید تحریک میکنید، شیعیان جنوب عراق رو دارید تحریک میکنید، دولت عراق حمله خواهد کرد. خمینی بیرونش کرد، بازرگان، بنی سعد، همه اینا. بنابراین اینا باید جوابی باشه برای افرادی مثل حتی نوم چامسکی که فقط و فقط میگن که این عراق بوده که امریکا به عراق اثر داد و در نشه نمیدونم این ور رو نمیبینن. و سایر قضایا که خمینی چطور قول میده که آره حتی کمونیستا هم آزادن. ریاکاری و چهره واقعا ریاکار این آدم و دروغگویش رو حالا بگذاریم که واقعا یه آدم ضد ایرانی بود که ازش پرسیدن بعد از 15 سال که تو برگشتی چه احساسی داری؟ گفت هیچ. اقلا شاه موقعی که بیرونش میخواستن بکنم نشست و خاک ایران رو بوسید. این حتی یک سلول ایرانی تو وجودش نبود. بعد شاید که جریان مکفارلین شیشه تو خائنانه به چیز گزارش ندادن و بعد موقعی که بعد از 2 سال که نیروهای ایرانی عراقی ها رو از خرمشهر بیرون می کنن بهش می گه کشورهای عربی حاضرن 60 میلیارد دلار بدن و دولت عراق قبول کرده، سازمان ملل قبول کرده، بعد مثل دلار به حساب گوی دلار به مشامت رسیده. یعنی ما اینا رو باید بشناسیم. تمام این نکات واقعا از این جهت من این به اصطلاح ویدیو رو مخصوصا گذاشتم که برای نسل جوان که آشنایی ندارن که در ابتدای انقلاب چی گذشته و کیا جد صاف کن قدرت گیری اینها شدن و در نتیجه ایران به روز امروز رسید و تمام این کشتارها رو کردن، قتل عام‌ها رو کردن، فتوا عام 67 رو ببینید، آیت الله منتظری با چطور ناراحت میشه. حالا بعضیا میگن که مثلا موسوی اگه نور چشم خمینی اطلاع نداشته از این، چطور موسوی میتونسته اطلاع داشته باشه؟ حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی اینا خمینی و نزدیکترین یارانش بودن که دست به این جنایت ضد بشری یعنی قتل عام 67 دست زدن. در نتیجه نظر من اینه، حالا این نکتش هم دلم میخواد که عزیزان اگه بخوان منو به چالش بگیرن، که اینا واقعا یک شک داکترین یعنی یک به اصطلاح شک درمانی کردن که بعدن هاشمی رفسنجانی بیاد اصل 44 رو عوض بکنن و برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده بکنن، همون کاری که پیناشه کرد. در واقع الان ما نتایج کل این قضایا رو طی چند شک درمانی میبینیم. شک درمانی بعدیش روی کار اومدن احمدی نژاد بود که اینا هم در 84 تقلب کردن، هم در 88 اون تقلب جنایتکارانه رو کردن. جالا اصلاح طلبا میخوان اون ردش بکنن، توبه بکنن، ولی علت این شک درمانی بود که بعد یه نفر رو بیارن مثل آقای روحانی که بیاد به این توافق برسن و الان دروازه های ایران به روی سرمایه های خارجی باز بشه و غیره و غیره. بنابراین تمام این بحث رو من پیش کشیدم که ما لااقل یک بخش از این رژیم رو باید بشناسیم. بخش دیگرش هم عرض کردم که نمایندگی میکنه سرمایه های خارجی رو، یعنی در حقیقت بورژوازی کمپرادوره که الان در حقیقت بین هاشمی رفسنجانی و روحانی و کابینش و بخش وسیعی از اصلاح طلبا دیگه نمیشه تفاوت زیادی قائل شد. همه اینها در واقع که فرزند خود من فکر میکردم که فرزند اصلاح طلبا سرمایه های ملی رو نمایندگی میکنن، در حالی که اینطور نیست، سرمایه های وابسته رو واقعا نمایندگی میکنن، با البته توجه به این که خود من شاهد و ناظر بعضی از این اصلاح طلبا بودم که اومدن به خارج و چه چهره ای از خودشون نشون دادن، یعنی نشون میده که به طور بالقوه اینها کیا هستن و چیا هستن. عزیزان نگاه بکنن، از آقای عطالله مهاجرانی تا ابراهیم نبوی تا مجید محمدی تا علی افشاری تا اکبر عطری و دیگرانشون، ببینید اینا همشون جز اصلاح طلبا بودن. و حالا صحبت خواهم کرد آدمی حتی مثل اردشیر امیر ارجمند که خودش رو به اصطلاح نماینده جنبش سبز میدونه، به طور دروغین اینا واقعا طرف امپریالیسمه. همین اردشیر امیر ارجمند که با نهایت تأسف من همین جنوب کالیفرنیا رفتم پای سخنرانیش نشستم و حالم به هم خورد، ببینید چه طرفداری کرد از حمله نظامی امریکا به لیبی و بعدش هم به دو نفر وطن فروش، محمود جبریل و عرصبت که محمود جبریل و اون یکی دیگه شون عرصبت که مصطفی عبدالجلیل نامه فدایت شوام نوشت، دو نفر وطن فروش. ببینید در مورد سوریه موضعش چی بود، به برهان غلیون که در حقیقت اونم یک وطن فروش بود که درخواست کمک به سوریه کرد، نامه فدایت شوام و برادر من اینطور و اونطور. همین اردشیر امیر ارجمند که خودش رو به طور دروغی به اسلام اومده اینجا راه سبز و امید و اینا درست کرد. اینا رو ما چهرهاشون رو در خارج هم دیدیم که اصلا اینا چیان و چیان. بنابراین اینا واقعا نماینده سرمایه های وابسته و کمپرادور هستن که در زمان شاه بوده. بنابراین اینا طی چند شک و شک درمانی شک داکترین، خوشبختانه الان کتاب شک داکترین مال نامه کلاین چاپ شده در ایران، به فارسی ترجمه شده، عزیزان باید مطالعهش بکنن که اینا در پینوشه چه کار کرد، شک داکترین چطور یلسین در روسیه که چطور به ایشان مجلس رو 1993 عزیزان به یاد بیارن به توپ بس در این که بیان و تمام ثروت‌های اونجا رو در حقیقت غارت بکنن و روسیه رو تمام به اصطلاح به حراج بذارن. علت این که الان از پوتین نفرت دارم چیه؟ برای اینکه مثل یلسن نیست، دوباره داره روسیه رو جمع و جور میکنه و بسیاری از همین وطن فروشا که نمیخوام الان اسم ببرم، به همین دلیلی که بسیار با پوتین و با روسیه هم مخالفن. بنابراین این یک بخشه که باید ما دریابیم. من برای اینکه این بخش، یعنی یک بخش که به اصطلاح همین آدمخوارای سلفی هستن، چون ما باید ببینیم خطر اصلی که الان کشور ما رو تهدید میکنه واقعا چیه، ابتدا باید ببینیم سرنوشت این سلفی های آدمخوار چه خواهد بود. برای اینکه در پشت تمام این تاریکی ها بارقه امید وجود داره. دلم میخواد مطلبی رو که بازی که از دیگر عزیزان برام فرستاده راجع به قدرتگیری آخوندا، اینو برای عزیزان بخونم. سلفی های آدمخوار آینده ای ندارن. بارها و بارها از ابتدا من عرض کردم که نقشی که خمینی و این سلفی ها بازی کردن همون نقشی که در واقع اصحاب دائرة المعارف در فرانسه بازی کردن برای کل اروپا و در واقع به نوعی برای جهان، منتها اونا به طور مثبت و اینا به طور منفی. منظورم ولتر، مونتسکیو، هولباخ، دیدرو، ژان ژاک روسو، که اینا در حقیقت بنیانگذارانه در حقیقت یک انقلاب فرهنگی دموکراتیک هستن. این سلفی های آدمخوار به طور منفی همین نقش رو بازی کردن، یعنی موقعی که میخواستن مردم رو مذهبی بکنن، در حقیقت بزرگترین ضربت ممکن رو به مذهب و به دین زدن. مردم رو میخواستن سیاه پوش بکنن، همینطور که عرض کردن مردم بهترین رنگ ها رو، هر چیزی رو عکس اونی که میخواستن اینا مردم انجام دادن و در نتیجه این انقلاب فرهنگی ما خواهن به وجود آورده که الان ایران تبدیل به یک کشور مدرن شده و یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیا شده و نسل جوانی به وجود اومده آگاه و در واقع آشنا با آخرین تکنولوژی ها و در این حال پروگرسیو، یکی از پروگرسیو ترین و پیشروترین نسل جوان لااقل در سطح جهانی میتونم ادعا بکنم. به دلیل وجود همین آخونداست. در این که این آخوندا موقعی که اومدن مردم ایران و به ویژه نسل جوان خواستن که درست عکس اون چیزایی که اینا میخوان، یعنی در پشت این تاریکی ها روشنی وجود داره. ولی خطر برای آینده چیه؟ خطر آینده سرمایه های وابسته و امپریالیستیه. خطر که آینده کشورمون رو ستون پنجمیه که الان برای امپریالیست داره تبلیغ میکنه، صادق زیبا کلام ها، محمد قوچانی ها، سریع القلم ها، بسیاری بخش وسیعی از کابینه روحانی. ما باید مواظب آینده باشیم. برای اینکه سلفی های آدمخوار رفتنی هم موقت هم، مگه اینا چند سال دیگه میتونن عمر بکنن؟ ولی از حالا همینطور که میباید قبل از انقلاب خطر این سلفی ها رو ما میباید درک میکردیم که نکردیم، در حالی که دستگاه های امنیتی امریکا، انگلیس و فرانسه میدونستن، اینا رو میشناختن و جاده صافکانشون شدن و ما ناآگاه بودیم، الان هم باید خطر آینده رو ما تشخیص بدیم. درسته که اینایی که نمایندگی میکنن بورژوازی کمپرادور رو خواهان یه مقدار آزادی ها هستن، یه مقدار دموکراسی هستن که کاملا آبکیه و مرتبا تسلیم میشن، ولی اینا کشور ما رو به حراج خواهند گذاشت و از زمان شاه وابسته تر خواهند کرد. از حالا ملت ما باید این رو تشخیص بدن، هم هاشمی رفسنجانی رو باید بشناسن، هم روحانی و کابینش رو باید بشناسن و هم بخش وسیعی از دستراسی های اصلاح طلب رو باید بشناسن، که اینا همینطور که عرض کردم از نظر طبقاتی بورژوازی کنفراتور رو و نه بورژوازی ملی رو. حالا صحبت خواهم کرد که ما بعضی از چپ هست که میگه اصلا بورژوازی ملی دیگه وجود نداره. بورژوازی ملی اگه وجود نداشته باشه باید به وجود بیاد. در حال حاضر ملی گرایی فوق العاده اهمیت داره و چپی که ملی نباشه چپ نیست. حالا این احتیاج به یه بحث دیگه ای داره که من اینو باز خواهم کرد، ولی ابتدا برسیم به سلفی های آدمخوار. دلم میخواد اول این رو باز بکنم. مطلبیه که همینطور که عرض کردم دو نفر از عزیزان، نظرات مرحوم آخوند خراسانی، باید عرض شود که آخوند خراسانی همونی که در نجف بوده و اتفاقا پدر بزرگ من طلبش بوده، که عرض شود که در جواب میرزای نائینی این رو میمیسه. آخوند خراسانی در حقیقت از طرفداران مشروطیت بود، به همین دلیل هم پدر بزرگ من اعراض کرد مخالفش بود، داری که مخالف جنبش مشروطیت بود، که پیشنهاد تشکیل حکومت دینی رو پس از پیروزی مشروطه میده. ببینید آخوند خراسانی در جوابش چی میگه. یک، میگه دیگر ادیان، اگه ما به قدرت برسیم، یعنی آخوندها به قدرت برسن، دیگر ادیان هم ترغیب میشوند حکومت متعصب دینی تشکیل دهند و نزاع دینی شکل میگیرند. الان داعش رو نگاه کنید، القاعده رو نگاه کنید، طالبان رو نگاه کن، که در حقیقت جنگ مذهبی آغاز شده و یا جنگ دینی که در اروپا به مدت 30 سال بین کاتولیک ها و ارشاد و پروتستان ها به خاک و خون کشید واقعا تمام چیز رو، جنگ مذهبی. دو، وقتی روحانیون پا به قدرت بگذارن دیگر نمیتوانن عیوب خود را ببینن و فسادها را نادیده میگیرن. مردم ها الان این رو دارن میبینن با چشم خودش. سه، مسئله روحانیت، مسئله مبارزه با فساد و مسند حاکمان همواره توأم با مسند روحانیت، مسند مبارزه با فساد و مسند حاکمان و مسند حاکمان همواره توأم با فساد بوده. با این کار هم مسند مبارزه با فساد را از دست می دهیم و هم روحانیت را فاسد می کنیم. وای به روزی که بگندد نمک، حتی اگر فاسد نشویم مفاسد را به گردن حکومت می نویسند و دین نابود می شود. همه اینا اتفاق افتاده. 4، علم حکومت داری و سیاست یک علم و فن است و روحانیون از دین از این علم حداقل تا الان تهی هستن. روحانیون بعضی هاشونی که میگن عالم هم، خب علمشون در حقیقت علم فقه دیگه، که فرضاً عوض میخوام اگه بین رکعت دوم و سوم یه بادی از کسی در بره، حالا چه خاکی باید به سرش بکنه؟ یا مثلا یکی از این آقایان رو تخت خابیده و یکی از محارم زیر تخت، اتفاقا ایشون بیفته به یک عرصبت که کارهایی صورت بگیره، حالا چه کار باید بکنم؟ علمشون در این چیزه، در حالی که علم اداری رو میگه حداقل تا الان و ورود بدون علم تجربه فن و فن به این حوزه بسیار حکومت داری طی مراحل آن باعث آبروریزی برای روحانیان میشود. این یه چیز تازه نیست عزیزان، از نظر تاریخی حالا یا در قرن 16 یا 17 که امپراتوری آلمان از پاپ اعظم در روم میخواد که بیاد و امپراتور بشه، درخواست اینو میکنه. اینو در یکی از نامه‌هایی که مارکس به انگلیسی میشه اینو صحبت میکنه. پاپ اعظم در جواب امپراتوری روم میمیسه به هیچ وجه من این کارو نمیکنم، همین جام تو خود کلیسا کاملا جام درسته، برای این که اگه بیام به حکومت برسم هم حکومت رو از بین میبرم هم دین رو از بین میبرم. و واقعا همینه، موقعی که روحانیت و دین وارد دولت بشه و تسلط در دولت و سیاست پیدا بکنه، هم سیاست رو نابود میکنه، هم روحانیت و دین رو نابود میکنه. سلام در ایران واقعا برای اینکه به مدت 400 سال لااقل این استخوان لای زخم وجود داشته از زمان مجلسی و اینا میخواستن بیان و قدرت رو بگیرن و بالاخره خمینی این کار کرد، امپریالیسم جهانی هم اومد پشتش و بالاخره قدرت رو گرفتن، ولی هم حکومت رو و هم دین رو، هر دو رو ضایع کردن. بنابراین این خیلی مهمه که ما از نظر برای این که این 36 سال از نظر تاریخی چی که واقعا یه قطره در دریای بسیار تاریخ کشور رو بونه و ملت ما با اینها میبایست تسکیه حساب میکرد. عزیزان من با اینکه بارها اینو تکرار کردم، چون خود من از درون اینها میام، میدونم که اینا چه نفوذی داشتن تا اعماق جامعه، تا اعماق دهات. واقعا تمامه کارشون، تمامه از نظر تاریخی فقط خود اینها میومدن، میبایش میومدن به حکومت میرسیدن تا مردم ماهیت واقعیشون رو دریابند. چون مردم ما را نایبان امام زمان میدانن، انتظار دارن که حکومت دینی هم همون شرایط امام زمان، یعنی بهشت موعود بشه. و وقتی نتوانیم در آن سطح عدالت برقرار بکنیم، عدالتی را برقرار کرد نسبت به امام زمان و دین سوس عقیده می شود، کاملا همینطوره. هفت، اکنون که مناسب حکومتی نداریم این همه اختلاف وجود دارد، اگر به حکومت برسیم این اختلاف نظر باعث چندپارگی دین و ایجاد تفرقه جدید و آسیب به دین می شود. هشت، ما فقط سواد فقهی داریم. در همین مواردی که عرض کردم دلیل نمی شود که با علوم دیگر مانند مدیریت و غیره هم تسلط داشته باشیم. علم فقه یک علم است با مسائل خودش و ربطی به اداره جامعه و مسائلان نجس و پاکی و چجوری باید غسل کرد و امسالام و امسالام و یا چجوری باید بریم به شیطان ریج چیز بکنیم و هزار هزار کشته بشیم در مکه، راجبه این قضایی است. نه، اسلام را طی چندین قرن حکومت اسلامی حکومت اسلامی نگه نداشته، بلکه حوزه های علمی بود، علمیه بودن. یعنی باید ما به کار به اصطلاح عرصبت که مسائل اجتماعی مردم، مسائل فقهی مردم باید برسیم. و ده، بستگان ما در صورت حکومت از موقعیت استفاده خواهند کرد و باعث آبروریزی برای مرجعیت به دین اسلام و مردم را آن را یعنی اینا رو خوندم که عزیزان دید تاریخی ما باید داشته باشیم. به جای اینکه دچار افسردگی و ناامیدی بشیم، اینا موقت و رفتنی هستن. از حالا باید فکر کنیم که در آینده چه آلترناتیوی باید داشته باشیم و چه نیروهایی باید قدرت رو واقعا به دست بگیرن. آیا نیروهای وابسته و نوکران امپریالیسم یا نیروهای ملی و ترقی‌خواه؟ من همینطور که عرض کردم فرصت نیست الان، دلم میخواست بحثی باز بکنم که چرا ملی‌گرایی یک نکته فوق‌العاده مهمه. یک دقیقه ای که فرصت دارم، بسیاری از چپ ها متوجه که خودشون رو مارکسیست میدونن، نمیدونن که مارکس یک ملی‌گرای سرسخت بوده. بخش شمالی آلمان، منطقه هولشتاین، یه زمانی دانمارک اومده بوده گرفته بودش، بخش به اصطلاح آلمانی زبان رو گرفته بود. مارکس و انگلیس هر دوشون با تمام قوا از دولت حتی پروس میخواستن که برن و علیه دانمارک بزنن، برای که اون بخش یعنی شمال آلمان رو از دست دانمارک بگیرن. ملی‌گرای آلمانی، مارکس و انگلیس هر دوشون از انقلاب مردم لهستان علیه سلطه تزار روس در لهستان با تمام قوا دفاع کرد. در حقیقت بین الملل اول چطور تشکیل شد؟ یادبود انقلاب مردم لهستان علیه تزار روس بود که کارگرای فرانسه و انگلیس در لندن جمع شدن و مارکس و انگلس بهشون پیوستن. مارکس و انگلس هر دوشون از ملیگرایان مجارستان در برابر امپراتور سلطه اتریش دفاع کردن. به همین ترتیب هر دوشون از ملیگرایان ایتالیا در برابر سلطه هم فرانسه و هم اتریش دفاع کردن. به همین ترتیب با تمام قوا از سلطه امپراتوری انگلیس بر ایرلند و از ملیگرایان ایرلند دفاع کردن. علتش چیه؟ چون دیالکتیکشون رو بلد بودن. حالا من راجع به این تضادهای درونی نظام سرمایه صحبت خواهم کرد که ما باید این تضادها رو تشخیص بدیم و بدونیم که ملیگرایی در حال حاضر با انترنشنالیزم پرولتاریایی چه ارتباط تنگاتنگ دیالکتیکی داره. این بحث رو من هفته آینده حتی نرسیدم راجع به مکزیک صحبت بکنم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده به این بحثا رو ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی هم به IFT TV میره و عزیزان میدونن که فیسبوک الان با لاتین هم میتونن facebook.com/مرتضی محیط میتونن برن. صداش هم به mmohit.com میره .org عضو میخوام و بعدش عزیزان میدونن در mmohit.org صدای برنامه های IFT TV منم اونجا هستش. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.